کاروان شهید.
به نام خدا. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما، شما یاران و همراهان همیشگی. با یه برنامه دیگه از مجموعه با کاروان شهید در محضر شما هستیم، برنامه‌ای که در اون داستانی از کتاب پر افتخار تاریخ سرزمینمون رو براتون نقل می‌کنیم، داستانی که قهرمانش فرزندی شجاع و فداکار از خیل فرزندان رشید این کهن مرز و بومه. اسم قهرمان امروزمون غلام رضاست، سرباز لشکر ایران زمین، غلام رضا قاسمی تمرین. غلام رضا ششمین فرزند رحمت الله و فرخنده در پنجشنبه 14 شهریور سال 42 در تهران به دنیا آمد. مهر سال 49 وارد دبستان شد و مشق الفبار از اونجا آموخت. دوره‌ای که در سال 53 به پایان رسید و بعد از اون قهرمان قصه‌مون مقطع راهنمایی رو مشغول به تحصیل شد. دوره‌ای که تا سال 57 ادامه پیدا کرد. سالی که اتفاقی غریب مسیر زندگی اون و میشه گفت همه مردم کشور رو هر کدومو به شکلی تغییر داد. از نیمه های اون سال بود که سر و صداهایی که تا اون موقع بیش و کم از گوشه و کنار شهر به گوش می رسید بلند و بلندتر شنیده می شد. فریادهایی که رفته رفته تو هر کوچه و خیابونی گوش آسمون رو پر می کرد. سیل مردم مخالف حکومت همه جا به راه افتاده بود و داشت اساس حکومت رو تو خودش غرق می کرد. سیلی که قهرمان قصه‌مون مثل همه مردم قطره‌ای بود تو اون. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و قدمی تا پیروزی فاصله نداشت. در این بخش از برنامه توجه شما رو به گوشه‌ای از حرفای پدر و مادر بزرگوار غلام رضا رحمت الله و فرخنده خانم جلب میکنم. پدر و مادری که حرفها از پسرشون داشتن، با هم به بخشی از اون گوش میدیم.
خیلی بچه ساکت خوب سال 61 که به پسرامو شهید شد این رفت خود معرفی کرد سربازی تو جنگ. اتحاداتش هم خوب بود، مهربان بود، به مادرش به من خیلی دلچسپی میکرد، خیلی احترام میذاشت به مردم. کوچکترین چیزی مثلا میدیدش میشه مثلا کلاک میکرد، منم نداشتم، ولی یه چیزی میبود که تو خونه میبرد میگفت فلانی نداره ببرم بدم. آقا خصوصیاتش همه چیزش هر چی بگم کم گفتم برای اون جوان. هر چی که بگی کم گفتم از بچم. به خدا یه نامایی بران میداد از سروازی، همش از مادر از مادر میگفت. دیگه حرفونه نمیتونم بزنم، من مادر اینقدر میگفت. من نامشو دارم، وسیعت نامشو دارم. مریض یا کسی مریض باشه، یه چیز باشه، یه رازی داشتم خدا شایده من با اون میگم رضا جان اینطوریم فلانی مریضه، یا ازت مثل مشکلی نحل کن مشکل اونه، اینا رو بهش میگم، همش با اون حرف میزنم. صبح میرم تو اتاق میگم رضا جان صبحت بخیر، خوبی مامانی، باش حرف میزنم. حاج آقا میگه که تو با کی حرف میزنی؟ میگم حاج اینجا کسی نیست که، من با رضا دارم درد دل میکنم باش حرف میزنم. یه ناراحتی داشته باشم با اون میگم، یه مریضی داشته باشم هر کی الان میگم از اون میخوام.
پس از پیروزی انقلاب، غلام رضا قاسمی تمرین قهرمان قصه‌مون درس و مشق رو رها کرد و آستین‌هاشو بالا زد و وارد بازار کار شد. سنگ‌بری کاری بود که غلام رضا حرفه‌ای خودش کرد. دوست داشت تو کارش پیشرفت کنه و ترقی. و واسه خودش آینده‌ای داشته باشه و سر و سامونی بگیره. افکاری که سررشتش با حادثه‌ای از دستش رها شد و شد کلافی سردرگم. حمله عراق به کشور و وارد شدن مملکت تو جنگی ناخواسته نه فقط قهرمان ما رو که همه مردم رو برای مدتی گیج و منگ کرد. غلامرضا زمستون سال 61 لباس خدمت نظام به تن کرد و راهی سربازی شد. پادگان عجبشیر محل آموزشی غلامرضا قاسمی شد و پس از اون جبهه های غربی بود که وجود نازنین قهرمان قصه‌مون رو تو خودش گرفت. مهران جای استقرار غلامرضا و همقطارانش بود. منطقه‌ای که بارها و بارها حضور مردونه و دلاورانه غلامرضا قاسمی تمرین رو به زیبایی دید. منطقه‌ای که سرانجام در اون بود که قصه زندگی کوتاه ولی پر افتخار قهرمان قصه‌مون به سر رسید. بله، قصه و حکایت غلامرضا قاسمی تمرین سرانجام در 17 مرداد سال 62 در جریان عملیات بلفجر 8 در حالی که داوطلب شده بود تا برای همرزمانش که بدون مهمات در محاصره دشمن افتاده بودن مهمات ببره به سر رسید. اونجا که در راه بازگشت ماشینش هدف گلوله خمپاره قرار گرفت و جراحتی سخت به تن و جانش نشست و امانش رو برید. قهرمان دلاور قصه‌مون با اینکه نزدیک به یک روز تحت درمانهای متعدد قرار گرفت ولی سرانجام در 18 مرداد سال 62 در صف شاهدان وطن ایستاد و نام زیباش در زمره مردان دلیر و فداکار این مرز و بوم قرار گرفت. مردانی که برای امن و امان ملک و ملت از همه چیزشون از جان و جهانشون گذشتن و با لبخندی از سر رضایت رفتن. مردانی که غلامرضای قاسمی تمرین یکی از اونها بود. یادش بخیر و نام و نشونش تا همیشه روزگار جاودان.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سر لوحه کار و رفتارمان قرار دهی.
سر لوحه کار و رفتارمان قرار دهی.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
با گذری کوتاه توی زندگی نوابغ و دانشمندای جهان میشه به یه نکته مشترک درباره همه اونا پی برد، اینکه خیلی از اونا از همون دوران کودکی تفاوت‌های زیادی با همسالای خودشون داشتن. ایران عزیز هم در این زمینه کارنامه درخشانی داره. اسم ایران و ایرانی همیشه در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری درخشیده. و حالا به سراغ کودکی میریم که خون ایرانی تو رگاشه. پسر بچه 9 ساله بلژیکی ایرانی با ضریب هوشی 146. این پسر بچه به عنوان یه نابغه به جهان معرفی شده. والدین اون هر دو پزشک هستن و تونستن در مدت کوتاهی 2 کلینیک و 2 مطب دایر کنند. پدرش در بلژیک بزرگ شده و در اونجا ازدواج کرده، اما دلش برای ایران میتپه و آرزو داره تا به وطنش برگرده و به مردمش خدمت کنه. اون با تمام شوقش از هوش و نبوغ فرزندش میگه، از اینکه قراره جوانترین پزشک جهان بشه.
من سارم زمانیان هستم، الان 33 سالمه. از 3 سالگی اومدیم به بلژیک، درسمو تو هلند خوندم، از بعد از درسمو و اینجا مطب زدیم. الان 3 تا مطب داریم، 2 تا مطب یک کلینیک، الان دومین مطب هم داره یک کلینیک میشه، با روز به روز هم داریم بزرگتر میشیم. ولی با اینکه اینجا خیلی موفق شدیم، خیلی دلمون میخواد بریم وطنمون، میخواد بریم ایران، اونجا فکر کنم خوشبخت‌تر بشم، جامم فکر کنم اونجاست. با تقریبا 7 سال پیش با همسرم عروسی کردیم، اسمشون زهرا زمانیان هست. یه پسر 6 ساله داریم، پسرم خیلی تیشوشه، 6 سالشه، الان کلاس 5 با تصمیم داره جوانترین دکتر دنیا بشه زیر پرچم ایران.
دانشگاه نیویورک از این نابغه کوچک ایرانی برای ادامه تحصیل دعوت کرده. باور داشتن خودمون فقط یه شعار نیست. ما ایرانی ها در طول تاریخ ثابت کردیم که در علوم مختلف میتونیم بهترین باشیم.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نوشت. از کجا این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته که شبکه فرهنگ آرزو مندم. بشنوید برنامه آیش رو.
آیش آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز در جای جای ایران پهناور اسلامی عرض سلام دارم. انشاءالله در این برنامه قصد دارم به شهرستان آباده و شهر ایزدخواست سفر کنم. شهرستان آباده در شمال استان پهناور فارس قرار داره و شهر ایزدخواست در واقع دروازه ورودی به استان پهناور فارس به شمار میاد. این شهر کاملا تاریخی و هدف گردشگری است. پس خواهش میکنم که در این سفر با بنده یار و همراه باشید تا با این شهر بیشتر آشنا بشیم. سلام علیکم آقای صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من علیرضا صالحی، عضو انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهر باستانی ایزدخواست در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. خدمتتون که عرض کنم، ما الان قبل از قلعه قرار گرفتیم. اینجا یک پلی هست که سمت بیرون قلعه به داخل قلعه رو هدایت میکنه. آقای صالحی، در مورد این پل یه توضیح بفرمایید.
بله، قلعه ایزدخواست یه فاکتور خیلی مهمی که داشته و حالا گذشتگان ما که در این قلعه زندگی میکردن این نکته خیلی براشون اهمیت داشته، بحث امنیت بوده. خود قلعه روی یک صخره‌ای بنا شده در مرکز دره باستانی ایزدخواست که به لحاظ ارتفاعی که این صخره داشته و دسترسی که خیلی بهش دشوار بوده، یه نقطه مطلوب بوده از لحاظ امنیتی برای ساختمان سازی.
بله،
این پلی که درش قرار گرفتیم، این پل متحرک چوبی است که ما به اصطلاح خودمون بهش میگیم تخت پل.
بله.
و از همین نقطه قلعه به دشت متصل میشه.
بله.
که گذشتگان ما با حفر یک خندق عمیق با ابزار اون روز و جدا کردن قلعه از دشت و به وسیله این پل متحرک چوبی رفت آمد رو در این قلعه انجام میدادن و مواقعی که خطری قلعه رو تهدید میکرده و مردم مورد تهاجم قرار میگرفتن، با برداشتن این پل متحرک به طور کلی دسترسی به قلعه غیر ممکن میشد.
بله.
و مردم با خیال راحت زندگی
میکردن. بله.
بله، این قلعه با مصالح بومی همینجا ساخته شده. عمده مصالح اینجا به وسیله سنگ و گل و چوب و خشت خام هست.
بله.
حالا جالبه بدونید یکی از بزرگترین بناهای جهان از نوع خشت خام هم، یعنی از لحاظ وسعت هم، قلعه ایزدخواست است. فرم این قلعه در گذشته به تعابیر خیلی جالبی ازش یاد شده. مثلا
بله.
جهانگرد قلعه ایزدخواست رو به کشتی به گل نشسته.
بله، حالا همین رو می‌خواستم عرض کنم.
جهانگرد.
بله.
دیگری قلعه ایزدخواست رو به آشیانه عقابی تعبیر کرده که از صخره‌ها آویزان شده.
خب آقای صالحی، از دیگر ویژگی‌های قلعه بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله، قلعه ایزدخواست همونجور که گفتم به لحاظ وسعت محدودیت داشته و این باعث می‌شده که مردم به یه شکلی از زندگی تقریبا که تمام نکات عمومی توش رعایت می‌شده رو بیارن. بله. اینه که اکثر بناهایی که حالا ما امروزه به صورت انفرادی تو خونه هامون داریم، تو قلعه ایزدخواست همه به صورت عمومی از گذشته تا موقعی که رگه های حیات تو این قلعه وجود داشته استفاده می‌شده. جالبه بدونید اینجا تمام مثلا حمام عمومی، انبارها به صورت عمومی، حتی سرویس‌های بهداشتی به صورت عمومی. و جالب‌تر اینه که بدونید ما تو قلعه کتابخونه داشتیم. با این محدودیت فضایی که داشتن، اگر بخوام مثلا وسعت خونه‌ها رو براتون بگم، خونه‌ها ابعادش حالا یا مساحتش از 7-8 متر تجاوز نمی‌کنه. چه خونه‌های حالا اعیانی بودن شاید یکم بزرگتر به نظر می‌رسیدن. با این همه محدودیت یکی از وسیع‌ترین بناهای قلعه حمام هست، یکی از وسیع‌ترین بناهای قلعه خود آتشکده و اون جایگاهی که برای نیایش و عبادت استفاده می‌کردن که بعد به مسجد تبدیل میشه و همون کاربری رو داشته، بهش تعلق داشته. و مردم خیلی اینجا با هم همدل بودن. خونه ها به شدت کوچیک بوده، راه های خونه ها از تو هم رد میشده با پله های خیلی باریک. و یه نکته خیلی جالبم که بدونید اینه که کنار در ورودی اکثر خونه ها یه حفره هایی وجود داره که این مشترک است بینه، یعنی جزء معماریشون بوده. اینو به این دلیل میذاشتن که اگر زمانی فردی نیازمند میشد و برای اینکه مردم بتونن بهش کمک کنن بدون اینکه طرف حالا خجالتی بکشه شناخته بشه، غذایی رو آماده میکردن، مبلغی رو آماده میکردن یا کالایی رو آماده میکردن و تو این سوراخ ها قرار میدادن، صابخونه رو صدا میزدن و حرکت میکردن بدون اینکه کسی حالا نگاهی اتفاق بیفته، کسی خجالتی بکشه. این قضیه تو قلعه خیلی رواج داشته، یعنی افراد نیازمند و تهی‌دست رو به بهترین شکل اکرام میکردن و بهشون کمک میکردن و یه شکل از زندگی، فرمی از زندگی رو اجتماعی این قلعه ساخته بودن که واقعا ما باید قبطه بخوریم. و از لحاظ ساخت و ساز هم اینجا یه الگوی بسیار ارزشمند شهرسازی هست. یعنی شما تو قلعه ایزدخواست از گذشته چند هزار سال قبل به این طرف،
بله،
ما میتونیم بگیم سیستم جمع‌آوری فاضلاب داشتیم که حالا جلوتر میبینیم یه چاه خیلی عریض و عمیقی هست که به اصطلاح بهش میگیم گاوچاه. و برای اینکه بتونن آبی که از بارون جمع‌آوری میشده و حالا برای خونه‌های خطری ایجاد میکرده، همون آب و همون خطر رو به یه فرصت تبدیل میکردن، چون که دسترسی به آب تو این قلعه به شدت سخت بوده. خود قلعه روی صخره‌ای بنا شده که تا عمق 70 متر برای حفر چاه باید تو سنگ کار میکردن و بعد به آب میرسیدن. و از اون طرف اگر میخواستن از رودخونه آب رو تأمین کنن، یه مسافت خیلی زیادی رو تو سراشیبی باید میرفتن. اینه که اینا آب بارون رو جمع‌آوری میکردن توی حفره خیلی بزرگی که تو دل سنگ حفر شده و از اون به عنوان آب حالا آشامیدنی که نه، برای شستشو، برای دام ازش استفاده میکردن. و میگم که تقریبا میشه بگی که اینا تمام تهدیداتی که تو اون دوره براشون اتفاق میفتد به فرصتهای خیلی بزرگی برای خودشون تبدیل کرده بودن و این خیلی جالب توجه است.
بله حتما همینطوره. من خدمت شنوندگان عزیز کنم که اولین آپارتمان سازی دنیا به نوعی توی قلعه ایزدخواست صورت گرفته. آقای سالی توی این زمینه کم بیشتر صحبت کنید.
بله، همونجور که من ابتدای کلام گفتم، قلعه ایزدخواست اولین بنای چند آشکوبه‌ای جهان محسوب میشه.
یعنی برای چه آشکوبه‌ای؟ یعنی
کسایی که واژه آشکوبه براشون غریب هست این توضیح رو بدم که آشکوبه به معنای خانه‌های چند طبقه معنی میشه و حالا
بله،
اگر بخوایم به اصطلاح امروزی بگیم، حرف شما مصداق داره که اینا اولین آپارتمان نشین های دنیا محسوب میشدن. این گفتم حالا طبق تحقیقات مرحوم آقای دکتر جمشید صداقت کیش هست که مقالاتشون توی روزنامه کیهان چاپ شده و ایشون حدوداً چندین سالی، حدود 40 سال به گفته خودشون، روی قلعه ایزدخواست کار کردن، تحقیق کردن و تمام این حالا فاکتورهای تاریخی که ما بیان میکنیم از نوشته ها و تحقیقات زنده یاد دکتر جمشید صداقت کیش هست.
خدا رحمت کنه. خیلی متشکرم.
خب در یک کارگاه تولیدی هستم که تعدادی از خانم‌های شهر ایزدخواست مشغول فعالیت هستن و بنده با کارفرمای این کارگاه انشالله صحبتی خواهم داشت. سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما؟
ممنون از شما.
تشکر میکنم. شما خودتون رو ابتدا معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم. عطاخو هستم، کارفرمای تولیدی پوشاک ایزدخواست.
بله، به سلامتی. خب چند سال این کارگاه دایر شده؟
از سال 70 اینجا افتتاح شده.
بله. با چند نفر شروع کردید؟
با 5 نفر اینجا رو شروع کردیم. الحمدلله الان حدود 35 نفر کار میکنه.
الحمدلله. از ابتدا داخل همین ساختمون بودی؟ استیجاری هست یا متعلق به خودتون؟
از خودمون.
به سلامتی. چطور شد که به این فکر افتادید که اینجا این کارگاه رو دایر کنید؟
ما دوست داشتیم که تو شهر خودمون یه فعالیتی داشته باشیم.
بله.
قبلا اصفهان بودیم. از زمانی که به اصطلاح موافقت اصولی ها رو جهاد صادر میکرد ما پی بردیم یه تو شهر خودمون خود. کار بکنیم.
شما اهل ایزدخواست هستید. بله. بسلامت. بسیار کار خوبی کردید. انشاءالله موفق باشید. خب بفرمایید مواد اولیه رو از کجا تهیه میکنید؟
بیشتر مواد اولیه از شهرستان همجوار، آباده، اصفهان، تهران، بستگی به اون نوع کاری داره که تولید میکنید.
تولید میکنید. بله. به سلامتی انشاءالله. اگر اجازه بفرمایید با یکی دو تا از استادکاران این بخش هم صحبت کنیم. سلام علیکم.
سلام.
احوال شما خواهرم؟ سلامتید. خدا قوت. خسته نباشید. اول خودتون معرفی کنید کامل.
بنده یارعلی هستم.
خانم یارعلی. بله. اهل همین شهر هستید؟
بله. به سلامت.
بله.
متولد ایزدخواست.
به سلامتی ان شاء الله.
بنده به اصطلاح استادکار این قسمت هستم. آموزش میدم به جوزنده ها.
آفرین، شما در بخش آموزش هستید.
بله. اولین گزینه ای هستم که وارد این عرصه شدم.
شما کارا کجا یاد گرفتید خانم؟
بنده من فنی حرفه ای میرفتم.
از طریق فنی حرفه ای آموزش دیدید؟
بله.
توی همین شهر؟
بله.
با هزینه شخصی خودتون؟
بله. بله، بله، چون... یه دوره 6 ماهه رفتم، مدرک فنی حرفه‌ای گرفتم، بعد
آفرین.
اومدم تو این قسمت، گفتن که نیاز دارن اصلا آفرین. استارت دوزندگی بانوان رو میخوان بزنن.
بله.
اولین گزینه بودم که اومدم.
به سلامت. چند ساله؟
اومدم چند... من الان 11 سال اینجا.
آفرین، 11 سال اینجا مشغول هستید. بله. به سلامتی.
سلامت.
و در بخش آموزش الان استادکار. بله. هستید. چقدر طول میکشه تا با خانم دیگه یاد بدید این کار؟
بستگی به استعدادشون داره. گزینایی هستن که وارد باشن، ولی گزینایی که وارد نیستن کلا در حد یک ماه دو ماه میان آموزش میبینن بعد شروع به کار.
به سلامتی.
سلامت.
خیلی لطف کردید. خدمتتون هستم. سلامت باشید.
سلامت.
خب بسیار متشکرم شنوندگان عزیز، انشالله که برنامه امروز بنده رو پسندیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
روزگارتون